چه کلمه و یا عبارتی میندازه. گزینه اول نجات پرستی غرب، گزینه دوم زوال نظام غرب، گزینه سوم حقوق بی بشر و گزینه چهارم هر سه مورد. ببینیم دوستانمون نظرشون چه هست. 935-44-24 گفتن هر سه مورد. شنونده عزیز دیگری با شماره 922-49-07 ایشون هم هر سه مورد رو انتخاب کردن. شنونده محترممون با شماره 917-53-76 گزینه اول نجات پرستی غرب رو انتخاب کردند. و حالا بریم سراغ بخش ویژه طوفان الاقصا.
طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دور کنه و به هوا بفرسته. فلسطینی ها تحقیر کردند، هم رژیم قاصد را هم پشتیبانان رژیم قاسم را تحقیر کردند.
هیچ دستاورد سران تل‌آویو پس از عملیات طوفان الاقصا. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای حسن لاسجردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای لاسجردی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بنام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ظهر بخیر دارم.
متشکرم. آقای لاسجردی، 7 اکتبر در تقویم جهان ثبت شد و نشون داد که رژیم صهیونیستی ابهت پوشالی برای خودش ساخته. طوفان الاقصا چه شکست ترمیم ناپذیر رو برای این رژیم رقم زده که این رژیم بعد از گذر از یک سال نتونسته حرفی برای گفتن داشته باشه؟
ببینید، موضوع طوفان الاقصا به جهت تاثیرگذاری که در فضای کلی منطقه داشته و همچنین تغییراتی که در نگاه تاریخی و جهانی به موضوع اسرائیل و سیاست‌های تبلیغاتی و همچنین سیاست‌های مهندسی افغان داشته، یک امر مهم و یک موضوع بسیار تاثیرگذار تا کنون در تحولات منطقه بود. اینم به این معنا که رژیم صهیونیستی خیلی تلاش کرده که همیشه موضوع پیروزی های خودش رو و برتری نظامی و برتری توانایی خودش رو به رخ منطقه بکشه و همیشه از خودش یک اصطلاحاً پیروز ساخته در تحولات منطقه، باشه در مسائل نظامی و مسائل امنیتی و بحث‌های تکنولوژیک و دیگر حوزه‌ها.
بله،
یا در همچین فضایی که همیشه پیروزی ها به نفع رژیم صهیونیستی بوده، یک گروه کوچک چریکی بتوانند هیمنه نظامی و هیمنه فرماندهی و هیمنه اصطلاحاً پیروزی هایش ارتش شکست ناپذیر اسرائیل رو زیر سوال ببرن و یک سال این ارتش رو به خودشون مشغول کنن، به طور حل اتفاق بسیار بسیار بزرگ هستش.
بله،
بزنین چه که اسرائیل در حال حاضر ناراحت کرده به نظر من و برخی اقدامات اخیر که حالا بمباران های در حقیقت بسیار بسیار حجیم با حجم بالایی در حقیقت مهمار، اینا نشون میده که درصد رهبران نظامی و سیاسی اسرائیل دوچار یک خدمت نرس کنن که حالتی از رفتار سیاسی شدن که بیشتر به جنون شبیه هست از یک رفتار منطقی.
بله،
بزا اگر بخواییم همچنین در حقیقت نگاهی به تحولات طوفان الاقصا داشته باشیم، به نظر میاد که طوفان الاقصا درسته که در ظاهر خود در روزهای ابتدایی یک اقدام در حقیقت حساب شده که نظامی بوده است، اما بسیار تأثیرگذار بوده در شاکله فرماندهی، در شاکله تصمیم سازی و در این بخش که از دارم به ویژه بحث مهندسی افکارمون و شکل دادن به نگاه به توان نظامی افکار دهیم.
بله آقای ناصرالدی، ترور، کشتار زنان و کودکان آیا به نظر شما نتیجه همین ضعف راهبردی در رژیم صهیونیستی نیست؟
ببینید رژیم صهیونیستی برای اینکه بتواند به طرف مقابل ضربه بزنه هیچ مانعی برای خودش نمی‌بینه.
بله.
ولذا از 1948 تا امروز که حیات سیاسی پیدا کرده، اگرچه امروز این روش بسیار بسیار در حقیقت حجیم و ناجوان مردانه تر شده، اما اگر تاریخ حیات سیاسی اسرائیل حتی مطالعه کنیم متوجه میشید که از روز اول هم اسرائیل همین مدل داشته. یعنی فرض کنید در 1948 به بعد اونها اقداماتی مثل آتش زدن مزارع، کشتن مردم روستا و شهر، بمباران کردن، حبس کردن ها، ترورها و چیزهای دیگر رو داشته. لذا مشی رژیم صهیونیستی عوض نشده به نظر من، اما اتفاق کوفتی میاد که تکنیک ها و تاکتیک ها اینو داره تغییر به اصطلاح فرم داده. امکان داره اونجا سلاح‌های سبک بوده ولی امروز سلاح‌های سنگین مثل بمب‌های سنگین شکن و چیزهای دیگه. لذا مشی رژیم صهیونیستی برای رسیدن به پیروزی استفاده از همه امکانات، همه لوازم به هر اصطلاح توجیه و دلیل هستش
تا بتونه ضعف خودش رو بپوشونه در
واقع. بله به طور حق. بله.
بسیار عمالی. خیلی ممنون و متشکرم آقای ناصرالدی از اینکه با ما گفتگو کردید. در پایان با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار شما. یه بار دیگه من سوال پیامکی رو خدمتتون عرض میکنم. با توجه به نسل‌کشی در غزه، شما دوستان عزیز به ما بگید حقوق بشر با تفسیر و تعریف غرب شما رو یاد چه کلمه و یا عبارتی میندازه. 4 گزینه داریم. گزینه اول نژادپرستی غرب، گزینه دوم زوال نظام غرب، گزینه سوم حقوق بی بشر و گزینه 4 هر 3 مورد. نظر شما چیه؟ به 301035 نظر خودتون رو ارسال کنید. و بعضی از دوستان نه تنها پیام دادن، جواب دادن، بلکه نام خودشون رو هم برای ما فرستادن. دستتون درد نکنه، متشکریم. مثل دوست خوب مشنونده عزیز خانم لیدا فرازمند از شیراز، گزینه دوم یعنی زوال نظام غرب رو انتخاب کردن. شنونده عزیزمون جناب آقای دادخواه از اصفهان، گزینه 4 یعنی هر 3 مورد رو انتخاب کردن. و آقای یا خانم علی بیگی از شهر ری هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. اما بریم سراغ دیگر دوستانمون. 912-10-27 ایشون هم گزینه 4 رو انتخاب کردن: نژادپرستی غرب، زوال نظام غرب و حقوق بی بشر. و اما موضوع بعدی، کشف 93% جرایم سایبری در کشور. با توجه به اینکه در هفته نیروی انتظامی هم هستیم، به این موضوع می‌پردازیم. جناب سروان محمدرضا حضرتی، سرپرست اداره تشخیص و پیگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، الان پشت خط هستن که با ایشون گفتگو می‌کنیم. جناب سروان حضرتی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر و تبریک عرض می‌کنم. هفته نیروی انتظامی رو خدمت شما و همه همکاران پرتلاشتون.
سلام علیکم، بنده هم به حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون تبریک عرض می‌کنم و به نوبه خودم شهادت سید مقاومت و تسلیت و این هفته رو به همکارانم و خانواده‌های محترمشون تبریک میگم.
درود می‌خوام بر شما، خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. مردم همه قدردان زحمات نیروی انتظامی هستن و از یادشون نمیره انشالله. در خدمتون هستیم آقای جناب سروان حضرتی. در هفته نیروی انتظامی که حالا یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم خدمتون، بفرمایید در حوزه سایبری پلیس چه برنامه بلند مدتی داره و این کشفیات شامل چه نوع جرایمی میتونه باشه؟
بله، ببینید پلیس برنامه خودش بر اساس جرایمی که کسبت دارن و شایع هستن برنامه ریزی میکنه. در سال جاری با توجه به کشفیاتی که صورت گرفته و پرونده‌هایی که مراجعین قانون به پلیس فتا مراجعه داشتن، 5 اولویت رو در نظر گرفتیم. اولویت اول کلاهبرداری هستش. کلاهبرداری شامل ترفندهایی میشه یا آسیبهایی که فردی میخواد در فضای مجازی خریدی انجام بده یا محصولی برای فروش گذاشته ممکنه گریبان اون رو بگیره، یا
البته خیلی هم زیاد شده جناب سروان.
بله، متاسفانه دوستان و شنوندگان محترم شما، من بگم حتما به یادشون میاد، یا خودشون گرفتاره شدن یا شنیدن که از دوستان یا آشنایان فردی میخواسته به واسطه این سایت واسط با استفاده از اونها محصولی بخره یا بفروشه، یا محصول به دستش نرسیده یا چیزی که میخواسته رو نتونسته.
خود من جناب سروان دو بار دچار یه همچین مشکلی شدم و متاسفانه فریب خوردم.
بله، موضوع بعدی در همین شاخه خرید و فروش رمز ارز هستش. به هر حال مردم با توجه به پیشرفت و توسعه به سمت الکترونیک شدن، رغبت خوبی رو نسبت به رمز ارز خودشون نشون دادن. خب این اتفاق خوب و میمون میتونه برای کلاهبرداران هم باشه که بیان از این موقع سوء استفاده بکنن، ببینن که مطالبه گری زیاد هستش، در نتیجه دامای خودشون رو پهن کنن، شروع کنن به فروش توکن های غیر موجود، توکن هایی که ارزشی خریدی ندارن،
یا لینک هستن.
تقلبی هستن بلی. یا با لینک های تقلبی اقدام به هک و نفوذ به کیف پول اونا داشته باشن و در کل اموال اونا رو به سرقت ببرن.
بله، متاسفانه این اتفاق با توجه به اینکه حالا بازار رمزارزهای مقداری داغ هم شده خیلی ممکنه بیفته و خیلی از افرادی که حالا از سطح سواد اجتماعی بالایی هم برخوردار هستن ممکنه دچار این معضل بشن
و چون به قولی میخوان از غافل عقب نمونن.
بله، متاسفانه. جناب سروان، در چه استانهایی تخلفات بیشتره و چه توصیه هایی به مردم دارین؟ من فکر میکنم این توصیه ها خیلی میتونه ارزشمند باشه که از طریق رسانه رادیو به گوش مردم برسه تا بیشتر حواسشون رو جمع بکنن و کمتر فریب اینجور افراد رو بخورن.
بله، حتما. یه جز بید من اولویت بعدی رو بگم، بعد از اونم راهکارم خدمت شنوندگان محترمتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
اولویت بعدی ما با توجه به جرم پرتکرار برداشت غیر مجاز هستش، که این هم باز برمیگرده به ارسال پیامک‌های با عنوان جاماندگان سهام دولت،
بله،
سود، یا من پستچی هستم، یا شکوایی که علیه شما تنظیم شده. اون فرد قربانی در اون شرایط بر اون پیامکی که براش باز شده بر لینکش کلیک خواهد کرد، لمس خواهد کرد، وارد سایت دیگه خواهد شد، اطلاعات بانکش رو درج خواهد کرد، یا نرم افزاری به فرد معرفی میشه و اون برنامه رو داخل تلفن همراه خودش نصب میکنه.
بله،
این میشه قدمی برای متاسفانه هک و نفوذ به تلفن همراه، ارسال پیامک امبو از طرفیشون و خدا نکرده تخطی حساب بانکیشون.
بله،
موضوع بعدی و اولویت بعدی دسترسی غیر مجاز به داده ها هستش، که اینم با توجه به اینکه فضای مجازی بین مردم گسترش پیدا کرده و بزرگواران از شبکه‌های اجتماعی مختلف و پیام‌رسان‌های دیجیتال استفاده می‌کنند، این موضوع اگر حریم شخصی خودشون رعایت نکنند، تنظیمات امنیتی رعایت نکنند، مایه این میشه که کلاهبرداری بتونه به این حساب دسترسی پیدا کنه، اکانت رو به دست بگیره، به اطلاعات خصوصی و محرمانه که رد و بدل کرده با دوستی با آشنایی دسترسی داشته باشه از اونا سوء استفاده کنه، باجگیری کنه و امثاله. اولویت بعدی حدگیسیت هستش که محله بعدی موضوع میشه، دسترسی به اون داده ها و سوء استفاده و انتشار تصاویر و مزاحمت اینترنتی که هر کدوم سلسله وار و پشت سر هم تکرار خواهد شد. من تو میان صحبت های خودم تقریبا به راهکار رو اشاره کردم، من اینطور میتونم خلاصش هم یک بار دیگه یادآوری کنم. این هستش در بستر فضا مجازی بزرگواران حتما حریم شخصی نرم‌افزارهای خودشون رو رعایت کنن، تنظیماتش رو فعال داشته باشن، پیامک ها لینک هایی که از افراد ناشناس به توجه نکنن، اگه پیامی با سرشماره تلفن همراه با عنوان شکوایی اومد توجه نداشته باشن، این موضوعات مد نظر داشته باشن، انشاءالله اتفاقی براشون حادث نخواهد شد.
ضمن اینکه جناب سروان مرتب میبینیم همه روزه از طرف پلیس فتا پیامک هایی برای گوشه تلفن همراه ارسال میشه که هشدار میده به شهروندان، به همه مردم که مراقب باشن هر لینکی رو باز نکنن، به خصوص به سرشماره خیلی توجه داشته باشن.
خیلی توجه داشته باشن. بله. هر موضوعی هم بود منم خاطر نشان باشم بشم که یک شماره ما فعال کردیم برای بزرگواران که خدا نکرده گرفتار این کلاه برداری شدن یا اینکه سوالی برشون پیش اومده، میتونن با شماره 096-380 تماس بگیرن. همکاران من 096-380 همکاران من به صورت 24 ساعته راهنمایی میکنن بزرگواران که باشون تماس بگیرن. همچنین شنوندگان گرامی میتونن وارد سایت پلیس فتا بشن، وارد fata.gov.ir و قسمت گزارش مردمی یا ارتباط مردمی، اونجا هم موضوعی که مد نظرشون هست، سوالی که برشون مطرح شده رو بفرماین، همکاران من به صورت آنلاین و برخط پاسخگو خواهند بود.
بله، این جناب سروان 096-380 هم پاسخگو خواهند بود همکاران شما.
بله بله 24 ساعته. بله
بله، خیلی هم عالی. درود بر شما و همه همکارانتون که تلاش میکنید تا به هر حال این قبیل کلاهبرداری ها در سطح کشور از بین بره و مردم آگاه تر بشن. ممنون و متشکرم جناب سروان. یک بار دیگه هفته نیروی انتظامی رو خدمت شما و همه همکارانتون تبریک عرض میکنیم و آرزوی سربلندی میکنیم براتون.
سپاسگزارم.
متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. دوستان عزیز، با توجه به نسل‌کشی در غزه به ما بگید حقوق بشر با تفسیر و تعریف غرب شما را یاد چه کلمه و یا عبارتی میندازه؟ گزینه اول نژادپرستی غرب، گزینه دوم زوال نظام غرب، گزینه سوم حقوق بی بشر و گزینه چهارم هر سه مورد. نظر شما چیه؟ به 301035 پاسخ خودتون رو بفرستید. برنامه رویداد، اجازه بدید یکی دو تا دیگر هم من بخونم. دوست عزیزمون با شماره 916-94-18 گزینه چهارم یعنی هر سه مورد رو انتخاب کردن. شنونده عزیز دیگری با پیش شماره 936 4 شماره آخر 1258 ایشون هم هر سه مورد رو انتخاب کردن. شنونده محترممون با پیش شماره 0915-70-94 ایشون گزینه سوم حقوق بی بشر رو انتخاب کردن. شنونده عزیز دیگری با پیش شماره 911 که احتمالاً از شمال کشور عزیزمون هست و 4 شماره آخر 2657، ایشون گزینه اول یعنی نژادپرستی غرب رو انتخاب کردن. ببینیم دوست خوبمون با شماره 922-45-84 نظرشون چیه. ایشون گزینه دوم یعنی زوال نظام غرب مورد نظرشون هست. همچنان در خدمت شما هستیم و سوال پیامکی های من یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم. با توجه به نسل‌کشی در غزه، شما دوستان عزیز به ما بگید حقوق بشر با تفسیر و تعریف غرب شما رو یاد چه کلمه و یا عبارتی میندازه؟ گزینه اول نژادپرستی غرب، گزینه دوم زوال نظام غرب، سوم حقوق بی بشر و چهارم هر سه مورد. نظر شما دوست عزیز و شنونده محترم برنامه رویداد چه هست؟ 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ماست. شنونده عزیزمون با پیش شماره 935-81-52 ایشون گزینه چهارم رو انتخاب کردن. منظورشون هر سه مورد هست. و دوست خوبمون شنونده عزیز آقای حسین کاظمی از تهران هم گزینه 4 رو انتخاب کردن: نژادپرستی غرب، زوال نظام غرب و حقوق بی بشر. Yeah. خب همونطور که میدونید بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران بسیار فراگیر شده در سطح جهان. بریم بخشی از صحبت‌های آقای ولی نصر از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در CNN رو بشنویم.
با توجه به آنچه که بحث کردیم، کدام قسمت سخنان رهبر ایران برای شما برجسته و متمایز بود؟ فکر میکنم همه سخنانی که او مطرح کرد برجسته بود. او بسیار سرسختانه و بی‌پروا بود. وی تأکید کرد که ایران همچنان از حزب الله حمایت میکند. او همچنین به ایالات متحده و اسرائیل این پیام را رساند که ایران همچنان مصمم است که به اسرائیل حمله کند یا آمریکا اگر هر گونه اقدام تهاجمی علیه ایران انجام دهد. اما او همچنین به مردم ایران گفت که ایران محتاطانه عمل خواهد کرد و تنها در صورت لزوم وارد تقابل نظامی خواهد شد. بنابراین او سعی کرد با یک تیر چند نشان بزند. روی صحبتش هم با مردم ایران، هم با آمریکا و اسرائیل و هم با لبنانی ها و جهان عرب بود. اینکه ایران محکم و با قدرت ایستاده و آماده نبرد است.
Not only in Arabic did he very specifically speak to the Palestinians, the Lebanese. He also name-checked Iraq and Egypt and sort of co-opted the kind of Arab world in his narrative today, which I thought was fascinating. Ministers from Gulf Arab states and Iran.
منظورم این است که او نه تنها به زبان عربی به طور خاص با فلسطینی ها و لبنانی ها صحبت کرد. او همچنین در سخنان خود از عراق و مصر و نوعی همکاری در جهان عرب نام میبرد که به نظر من بسیار مجذوب کننده بود. وزرای کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران این هفته در نشستی در دوحه شرکت کردند. رویترز گزارش می‌دهد که کشورهای حاشیه خلیج به دنبال اطمینان دادن به ایران در مورد بی‌طرفی خود در این درگیری‌ها بودند. محاسبات راهبردی که در اینجا کشورهای عربی خلیج در صحبت برای ارتباط با ایرانیان در حال حاضر می‌بینی چیست؟ و در این برهه زمانی که برای منطقه بسیار مهم است، آن دشمنی با تهران نیست. البته بیشتر از تلاش برای عدم دشمنی، آنها واقعا میخواهند دست دوستی دراز کنند و منطقش این است که ایران را دوست ندارند. آنها از سیاست ایران خوششان نمیآید. آنها حزب الله را دوست ندارند، اما آنها به این نتیجه رسیدند که اگر جنگ پیش بیاید آمریکا از آنها دفاع نخواهد کرد. همان چیزی است که هنگام حمله ایران به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در سال 2021 فهمیدند. بنابراین آنها نمیخواهند هدف حملات ایران قرار گیرند و واقعا خواهان جنگ در منطقه نیستند.
بله، بخشی از سخنان آقای ولی نصر از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا رو شنیدیم که در CNN با CNN گفتگو کرده بود. البته حتما متوجه شدید که آقای ولی نصر در صحبتهاشون از کلمه خلیج استفاده کردن که منظور همون خلیج همیشه فارس است. برنامه رویداد امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. تا فرصتی دیگر، روز بخیر.